بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش آخرین وضعیت بشری از دیدگاه معرفت نفس. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 35. 265. پس دیدیم که خودشناسی همان ابلیس شناسی است. ولی چرا گفتند که خودشناسی رب شناسی است؟ زیرا به محض اینکه ابلیس را در تمامیتش شناختی و دستش رو شد، محو می‌گردد و از میان می‌رود و این همزمان و مترادف است با حضور یکتای رب در وجود. و رب پرده از نقاب بر می دارد و تازه شروع می کنی به رب شناسی و می بینی که تو آن نبوده ای که یک عمر برایش سر و دست می شکستی. آن خود تو ابلیس بود و حالا می بینی که تو نیستی، بلکه فقط او هست، یعنی حضرت رب، و تو او هستی نه من. یا من هو که یکی از سرنخ‌های معرفت نفس و اسم اعظم وجود است به همین معنی می باشد، یعنی ای آن که او هستی. و این خطاب به خیشتن است و کامل این ذکر که متعلق به علی علیه السلام است این می باشد. یا هو، یا من لا هو الا هو، یعنی ای او، ای آن که جزو نیست مگر او. و این ذکر به نام ذکر اسم اعظم معروف است، نه اینکه اسم اعظم باشد، بلکه به سوی اسم اعظم ذات وجود انسان ره می نماید. و این سرنخی که به اسم اصلی وجود ره می برد هوست، یعنی او. 266. بشر معاصر و تمدن موجود بر کره ارض تجلی و ظهور خود یا من است و قهر و غیبت او، یعنی عدم حضور رب. پس برای شناخت ماهیت درونی بشر امروز و کل ابعاد و اجزاء تمدن بیرونیش، شامل علوم و فنون و فرهنگ و هنر و ادب و اقتصاد و سیاست کافی است که خود را بشناسیم. و این رساله در واقع خودشناسی بشریت معاصر و مسائل مربوط به آن است. برای همین است که در روند شناخت این تمدن و همه دستاوردهایش اثری از رب، اثری از خدا و اثری از حقیقتی و اثری از واقعیتی مسلم و بیریا نمیابی، بلکه سراسر جعل و کذب و فریب و ادعا و ستم و جنون و بیماری و تشنج میابی، حتی در دینی ترین قالب‌هایش. در واقع در شناخت خود این تمدن و اهالی و پیروانش چیزی جز وسوسه و فریب آید نمی شود، یعنی این تمدن حوزه جولانگاه ابلیس است و خود ابلیس است. و لذا خودشناسی بشریت معاصر سراسر ابلیس شناسی است و اثری از واقعیت وجود انسان نیست. گویا انسان از میان رخت بربسته است و به مصرف ابلیس رسیده است. اثری از حضور انسانیت در این تمدن به چشم نمی خورد، بلکه همه ابلیسیت است و بس، و همه چیزش غرق در گمان و اوهام است و واقعیت گویا مرده است. و این ابلیس است که در تجسد تمدن معاصر و اهلش در حال اغما است و نعره می کشد و در طبقه هفتم دوزخ در اوج عذاب و جنونش باز هم دست بردار از بشر نیست و مرتب او را به مصرف خیش می رساند و توفاله می کند و باز به خورد بشر می دهد. ای بنی آدم، هوشیار باشید که ابلیس دشمن قسم خورده شماست. او را به دوستی مگیرید که عاقبتی بس دردناک خواهید داشت و به سرنوشت خود او مبتلا می شوید. 267. این تمدن تجسد ابلیس است و هر بخش و کشور و جنبه‌ای از آن به مثابه اجزا و اعضا و حواس و دست و پای و مغز و اعصاب ابلیس است. این تمدن همان دوزخ است و سیر تطور و تکامل دوزخ، و دوزخ کالبد ابلیس است. 268 در وضعیت فعلی و در تمدن معاصر آمریکا سر و زبان ابلیس است، یعنی سخنگوی اوست و ماسکی بر صورت و سر دارد که اگر کنده شود 7 سر دیگر ظاهر می شود که دیگر نام این سرها آمریکا نیست. و همانطور که در حکومت‌ها سخنگویان دولت بدنامترین اعضای دولت هستند، آمریکا هم در همین ماهیت تا این قدر بدنام است و قلب و مرکز القای امیال ابلیس اروپا است. یعنی اروپا قلب ابلیس است و اصلا همه نخبگانی که در جریان جنگ‌های جهانی در پشت پرده طرح سرکردگی آمریکا را ریختند اروپایی بودند، مخصوصا آلمانی و انگلیسی. دکتر رتینگر و برکشتین که مغز طراح استراتژی نظام واحد جهانی به سرکردگی آمریکا بودند، آلمانی الاصل می باشند و اکثر استراتژیست ها و تئوریسین های دکترین های انتقال به نئو امپریالیسم که در شورای روابط خارجی و گروه بیلدربرگ آمریکا را به نظام سرمایه‌داری مبدل کردند و زمینه اتحادیه همه جانبه جهانی کمیسیون سه جانبه را فراهم آوردند، اروپایی بودند و هنوز همچنین هستند. گرچه بسیاری از آنها طی این سالهای پس از جنگ دوم جهانی به آمریکا مهاجرت کردند و ظاهراً دیگر آمریکایی محسوب می‌شوند و اصولاً تمدن آمریکا را گنگسترهای متفکر اروپایی بنیاد نهادند. و اما ژاپن به مثابه دست‌های ابلیس است و کشورهای سوسیالیستی به مثابه شکم و پایین تنگ ابلیس می باشند و جهان سوم در حکم پاهای ابلیس است. البته موقعیت این اعضا همواره در حال تغییر بوده و خواهد بود و ایفا کنندگان این نقش ها بسته به مصالح ابلیس تغییر نقش می دهند. 269 فلسفه ها و دکترین های علوم اجتماعی و اقتصادی و سیاسی به مثابه عقل ابلیس است. علوم انسانی و هنرها عاطفه ابلیس است. علوم طبیعی و ریاضیات در حکم منطق و اثبات ابلیس است. علوم درمانی در واقع بیمارستان و اورژانس ابلیس است. ارتباطات همان اعصاب و روان ابلیس است. تکنولوژی و صنایع همان سمبل شکم گنده و شکم چرانی ابلیس است و کالاهای تولید شده مدفوع ابلیس است. الکل و مخدرات و محرکات شراب ابلیس است و کامپیوتر جعبه جادوگری ابلیس است که قادر است هر چیزی را به هر چیزی دیگر بدل کند و تحویل بشر نماید. و ابلیس برای این همه خدمتی که بشر به او می کند و موجودیت خیش را در بست به مصرف او می رساند، البته جوائز و پاداش هایی می دهد و به ریش بشریت قهقه می زند. ایدز، سرطان ها، جنون ها، انواع امراض جسمانی و عصبی و روانی نو به نو و غیر مترقبه و همه جایی، خودکشی، اعتیاد، فروپاشی خانواده ها، فحشا، جنگ های داخلی و مرزی و بین المللی و عقیدتی و اقتصادی و فرهنگی و خانوادگی و اجتماعی و جنگ همه جایی هر فردی با خودش در خواب و بیداری، و این همان خود براندازی است. آنگاه که ابلیس بشریت را مرید خود نمود و به مصرف خود رسانید و به عذاب مقیم و عقیم و علیم ابدی دوچار نمود، به کناری می رود و قهقه می زند و بشر را به نابود کردن خودش دعوت می کند و می گوید ای بنی آدم، حالا نابود کن خودت را به دست خودت که خدایت را رها کردی و مرید من شدی و اینها تازه صحنه دوزخ دنیوی است. وای بر دوزخ اخروی. 270 اوج کمال این تمدن دوزخی همان ظهور کالبد بشری ابلیس است، یعنی ظهور دجال، که مصادف است با ظهور حق در کالبد بشری، یعنی ظهور امام زمان، که این دجال به دست مبارک آن حضرت کشته می شود و این همان نابودی این تمدن است. 271 پس معلوم می شود که به چه دلیل است که روانشناسی معاصر در غرب و مکاتب آنها، خصوصا روانکاوی و خودشناسی ها، همگی به جنون و پوچی منتهی می شود، زیرا توجیه و تفسیر و تصدیق و تطهیر خود است. یعنی این بار ابلیس را با سلام و صلوات و صدها منطق محکم و قداست تمام بر تخت وجود خیش جلوس دادن است و سراپا به خدمت او در آمدن، و این همان جریان حاکم بر نظام تعلیمی و تربیتی در سراسر جهان پیش رفته و در حال پیش رفت می باشد. 272 قرن بیستم را بسیاری از جامعه شناسان مدرن عصر به عقل آمدن و خود آگاهی می نامند و این همان به پابوسی ابلیس رفتن و از او طلب مغفرت نمودن و او را به سلطنت بر وجود خیش نشانیدن است. 273 خود هر باری که به خود می آید ریاکارتر و فریبنده تر و موذی تر می شود. پس ز خود رهایی و از خود برخاستن رمز پیروزی حقیقی است و رب را به سلطنت بر وجود اختیار نمودن که ذات وجود است و خود وجود است و مربی وجود است و اصدق و صادقین وجود است و اعلاء العلیین وجود است و عین وجود است و یگانگی و بینیازی مطلق است. بی‌نیاز است از مصرف کردن و مصرف شدن، امانت دار است و ایمنی است و ایمان است و علم است و انسان است و شرف عالم هستی است. من سرور عالم و آدم هستم و با این حال مرا هیچ فخری بر عالم و آدم نیست، فخر من فقر من است. گزارشی از محمد صلی الله. 274 ای مسلمانان، بدانید و باور کنید که پیامبر شما با شکم گرسنه از دنیا رفت. گزارشی از علی علیه السلام، که با این گزارش تمامیت دین اسلام و موجودیت محمد را و اوج عظمت و بی‌نیازی یک انسان را گزارش می کند. 275 در عجبم از کسی که نان در خانه ندارد و با تیغ برهنه بر مردم نمیتازد. گزارشی از ابوذر غفاری، از یاران پیامبر و علی علیه السلام، که مسلماً کسی جز محمد و علی را منظور ندارد که روزهای متوالی قطعه نانی خوشکم در خانه نداشتند و این در حالی بود که در اوج عظمت و محبوبیت و قدرت بودند. برخلاف تفسیر من درآوردی و سوسیال مسلکی دکتر شریعتی عزیز، زیرا اعراب از فقیر و غنی فرهنگشان در دوران قبل اسلام یک فرهنگ قدار کشی و گردن زنی و غارت بود و این که دیگر حیرت ندارد که ابوذر که خودش یک زمانی از سرکردگان یک گروه از این دزدان سرگردن بود بخواهد چنین سخنی بگوید، بلکه او محمد و علی را میگوید و میسم و سلمان را و نیز خودش را که در گرسنگی کامل جان سپرد درست مثل پیامبرش. 276 و شیطان شما را نخست از فقر فردا میترساند و آنگاه شما را به زشتی و خودفروشی دعوت میکند. گزارشی از قرآن کریم. و نماز شما را از خودفروشی باز می دارد. گزارشی دیگر از قرآن کریم. خودتان را مفروشید که کافر می شوید و به عذاب علیم دوچار می گردید. و باز گزارشی دیگر از قرآن. انسان در برابر آنچه که از خود به معامله می گذارد و به مصرف می رساند هرگز معادلش را نخواهد یافت. گزارشی از علی علیه السلام. 277 صلات در قرآن به لحاظ معنای لغوی آن در زبان عرب مترادف با نزدیک شدن به قصد دیدار کردن است، همانطور که در نماز همیشه باید نیت تقرب به خدا باشد. البته نیت آن کلماتی نیست که پس از اذان و اقامه به زبان آورده می شود که اکثرا این کلمات را مثل توتی و از روی سهو و ریا به زبان می آورند، ولذا نماز نه تنها موجب نزدیکی به خدا نمی شود بلکه به دوری مضاعف می انجامد، یعنی نفاق که کفر مرکب است. 278 پس صلات که ستون و محور همه احکام ادیان الهی است گامی در نزدیک شدن است به خدا، و خدا هم که وجود عینی ندارد و غیب است و می‌بینیم که عملاً این نزدیکی در وهله اول همان نزدیک شدن به مقر نیت تقرب به خداست، و مقر نیت ها دل آدمی است که مقر وجود و کانون همه خواهش ها و عواطف و ارتباطات است. پس صلات که در دین محور است به این دلیل است که موجب نزدیکی انسان با خودش و با دلش می شود که این نزدیکی در سمت نزدیکی به خدا می باشد که خدا مقیم دل است. حدیثی مکرر از پیامبر و ائمه. خدا در حوزه دل و در راه دل به تدریج قابل دیدار است و قرآن می فرماید خداوند در فاصله بین شما و دل شما قرار دارد، یعنی هرچه که به دل نزدیک تر می شویم به خدا نزدیک تر می شویم، و نمازی که غیر از این باشد که اکثرا هم غیر از این است مصداق این کلام خداست که وای بر شما نماز گزاران ریاکار. 279 و نزدیکی به خیش در سمت دل که جز از طریق نماز میسر نیست، و نماز هم که مکررن در قرآن با ماهیت ذکر خدا تعریف شده است موجب می شود که انسان از ابلیس بپرهیزد و به سمت خود فروشی نرود. و اما چه عامل و معنا و تفکری که اگر بر انسان فائق آید او را به سمت خود فروشی می برد، ولذا او را ترک نماز می نماید و یا یک نمازکار ریاکار. ترس از فقر در آتیه. و این بزرگترین و محوری ترین ترفند ابلیس است که در اکثر انسانها مؤثر می افتد. مبادا که بی خانمان شوم، مبادا که گرسنه بمانم، مبادا که اهل و عیالم مرا سرزنش کنند، مبادا که بدهکار شوم، مبادا که دیگران از من قدرتمند تر شوند، مبادا که تحقیر شوم، مبادا که محتاج شوم، مبادا و مبادا که بمیرم. 280. مرده مظهر کمال فقر است. هیچ چیزی ندارد، نه پولی، نه قدرتی، نه طرفداری، و به تدریج حتی بدن خود را هم از دست می دهد. فقط هفته و سالهای اول کسانی می آیند و فاتحه‌ای می خوانند و می روند. فاتحه را هم با منت می خوانند، مثل صدقه‌ای که به گدای کنار خیابان با اکراه می دهند. بمیرید قبل از آن که مرده شوید. گزارشی از علی علیه السلام. 281. پس در واقع ابلیس اول انسان را از فقر می‌ترساند و به تدریج زمزمه خود فروشی را نجوا می‌کند و برای آن دلیل و فلسفه و منطق می‌آورد، اگر مؤثر واقع شد که شد، وگرنه انسان را با مرگ و نیستی تهدید می کند که اوج فقر است. اینجاست که انسان دست پاچه می شود و شروع می کند به استدلال های محکم تری تا خود را راضی به خود فروشی کند. منتها نه خیلی رو راست و علنی و ارزان، بلکه هنرمندانه و فلسفی و علمی و کاملا منطقی. و اگر این خودفروشی بشر دوستانه هم باشد و بتواند عنوان خدمت به جامعه را هم تداعی کند که دیگر مولای درزش نمی رود. البته این فرمولها را ابلیس است که پیش روی می گذارد و نرخها را هم اوست که هی بالا و پایین می کند و مشتریها را هم اوست که دست و پا می کند. قرآن می فرماید: ای کسانی که ادعا می کنید که ایمان به خدا و آخرت دارید، پس چرا از مرگ می هراسید و آن را اکراه می دارید و به آن هیچ رغبتی نمی کنید؟ پس بدانید که هنوز ایمان نیاورده اید. 282. پس یکی از برجسته ترین نشانه های خدا پرستی و معرفت نفس و ایمان به غیب آن است که از فقر و نیستی نترسیم و بلکه مشتاق آن باشیم، که البته این دومی مقام مخلصین در راه خداست. آنهایی که به واسطه معرفت نفس به یگانگی رسیده و عین حضرت رب شدند و مصداق بی نیازی مطلق هستند. 283. علی عامل و انگیزنده قیامت است. علی تقسیم کننده بهشت و دوزخ است. گزارشی از حضرت محمد صلی الله. و علی نیز در خطبه ای خود را رزاق جهانیان می خواند، کسی که به جهانیان روزی می رساند و خود بی نیاز است. و این گزارشی از انسان کامل است که به ظاهر مظهر کمال فقر است، ولی رزاق جهانیان است و راز مردن قبل از مرده شدن است، یعنی مصداق کلام خودش می باشد. و این سخن علی در واقع گزارشی از معرفت نفس خودش می باشد. 284. آن موجودی که از فقیر شدن خودش می ترسد و از نابودی خیش می ترسد و از رسوایی و شرمندگی و خاری و بیماری و عذاب حاصل از فقر و مرگ می ترسد کیست؟ این موجود همان خود است، یعنی همان جناب ابلیس است که از نابودی و عذاب ابدی خود لحظه ای قرار ندارد و نه انسان. منتها ابلیسی که به درون انسان رسوخ نموده و خودش را به رنگ و نقش و حالات و امیال هر کسی درآورده است و خیش را به جای خود انسان به او غالب نموده است و امر را بر او مشتبه کرده است که این تویی و حالا خودت را دریاب که در حال فقر و نیستی هستی و اگر می‌خواهی نجات یابی آنچرا که من می‌گویم انجام بده. با آنگاه که انسان ابلیس را به دوستی گرفت، چشم باز می کند، می بیند که در عین ثروت فقیر کامل و دریوزه‌ای است و نابود شده و در عذابی هولناک شبان روز می سوزد. یعنی ابلیس دقیقاً از همان چیزی که انسان را ترسانیده بود به آن مبتلایش نمود. از هر چه که می هراسی خود را فوراً به آن در انداز. حضرت علی علیه السلام: و انسان از هیچ چیزی بیشتر از فقر و نیستی نمی هراسد. می گوید که خود را به آن در انداز تا بازیچه ابلیس نشوی و ببینی که فقر آن چیزی که ابلیس به تو می گوید نیست و برای فرار از آن خودت را مفروش. به کی؟ به ابلیس. 285. ظاهراً تنها موجودی که قادر به خرید و فروش است انسان می باشد. به زبانی می توان گفت که انسان موجودی تاجر است و ظاهراً هم انسان خودش را به انسانهای دیگری می فروشد. اما برای چه؟ مفت و مجانی و برای هیچ و پوچ؟ خیر، برای رفع نیازها و رسیدن به آرزوها. یعنی انسان خودش را می فروشد تا پول، پست، شهرت، اهمیت و قدرت به دست آورد. و به قول شاعر: آدم از بی بصری بندگی آدم کرد، گوهری داشت ولی نظر قباد و جم کرد. ولی اگر دقت کنیم، هیچ کس نمیتواند دیگری را بخرد مگر اینکه بلای جان و قدرت و اهمیت خود میکند و نهایتاً به واسطه همان زر خریده خودش چه بسا که تباه و نابود میگردد. خیانت به اربابان و رؤسا و سران و شاهان یک قانون عمومی در تاریخ است که چه بسا انقلابات سیاسی فراوانی را هم موجب گردیده و یا لااقل تقویت نموده است. پس آدمی خودش را عملاً به کس دیگری نمی فروشد، بلکه خودش را به نیازها و آرزوهای خودش می فروشد و نیازها و آرزوهای هر کس همان تمامیت خود و ماهیت اوست. پس آدمی خودش را به خودش می فروشد، یعنی خود را به ابلیس می فروشد و خود همانطور که در گزارشات قبلی نشان دادیم همان ابلیس است. پس این ابلیس است که با خودش معامله می کند و این خرید و فروش ربطی به ذات وجودی انسان ندارد که ذات انسان رب است. در اینجا به یکی از مراحل بس مهم از خودشناسی می رسیم که تمامیت ابلیس ظاهر می شود. پس ابلیس هیچ دخل و تصرفی نمی تواند در ذات انسان نماید، بلکه می تواند خودش را به جای او به او بنمایاند و به او بقبولاند تا از رب دست بکشد و به او پشت نماید و ابلیس را به عنوان خود بپذیرد. و به جای اینکه بگوید یا رب، می گوید یا ابلیس. 286. در اینجا بیش از پیش با مقوله نفس آشنا می شویم و واژه نفس در معرفت نفس آشکارتر می شود و معلوم می شود که معرفت نفس حتی به لحاظ معنای لغویش مترادف با خودشناسی نیست، بلکه معرفت نفس را در فارسی باید نفس شناسی ترجمه کرد. و چون کلمه معرفت به معنای قرآنی و اسلامی آن یک شناخت شهودی به واسطه قلب است، لذا مناسب ترین معادل فارسی معرفت نفس همان رؤیت نفس است، یعنی دیدار با نفس. همانطور که گفتیم در معنای قرآنی و نیز بر اساس لغت عرب، نفس همان چیزیت هر چیزی است که آن چیز را یک موجود مستقل و واحد نموده است. و از آنجا که انسان اشرف مخلوقات است و هدف خلقت است و میوه کامل آدم هستی است، لذا نفس انسانی همان نفس کامله و جامع جمیع انفاس است. پس بایستی واژه نفس را همان انسان به معنای قرآنی ترجمه نمود و دانست، یعنی انسانیت جهان. 287. پس نفس انسانی که همان انسانیت است، نه خداست، نه ابلیس و نه جهان، بلکه یعنی انسانیت. و ابلیس به نفس است که نزدیک می شود و آن را لمس می کند و به تدریج بر آن فائق می آید و خود او می شود. و ذات نفس همان رب است که از طریق رفتن به سوی قلب آشکار می شود و در طریق معکوس آن، یعنی دوری از قلب و رب است که ابلیس آشکار می شود. یعنی نفس یا ربانی است یا شیطانی. پس نفس شیطانی همان خود یا من است، یعنی نفسی که به سوی رب می رود و رب می شود اوست، و نفسی که به رب یعنی ذات خیش پشت می کند احساس منیت می کند و وقتی که ابلیس شد من تمام عیار می شود. و این است که در احادیث مربوط به پیامبر و ائمه داریم که هر کس که گفت من، ابلیس است. پس در اینجا به مرحله ای از شناخت نفس و رؤیت آن که گوهری بس لطیف و دقیق است نائل می شویم. 288. پس نفس بسیار عزیز است و به اندازه انسانیت که شرف خلقت است و راز معرفی خدا از خودش می باشد، مقدس و عزیز و عالی است. و اخوتوفی که بسیاری از عارفان کذایی و زاهدان ریایی به نفس می کنند حاصل بی معرفتی عظیم از نفس می باشد. و مقوله معروف کشتن نفس هم یک خیال شیطانی است، زیرا ذات نفس انسانی رب است و حق است. 289. پس نفس شناسی و نفس بینی همان انسان شناسی به معنای حقیقی کلمه است و آنچه که خودشناسی نامیده می شود و شرحش رفت، در واقع ابلیس شناسی است. و ابلیس هرگز اجازه نمی دهد که تمامیت او را و نهایت و نیت او را بشناسی و ببینی و هرچه که خیال می کنی او را بهتر شناخته ای، بیشتر در دامش گرفتاری و اوتر شده ای. مگر اینکه نفس شناسی پیشه کنی و دمادم متوسل و متوکل به حضرت رب که ذات نفس است باشی، یعنی مستمرن در حال نزدیکی به رب باشی، یعنی دمادم در حال نزدیک شدن به ذات نفس باشی، یعنی دمادم در حال صلات باشی و دائم الصلات باشی، یعنی هرچه که بیشتر به حضرت رب نزدیکتر می شوی ابلیس را بهتر رؤیت می کنی و از او پاک می شوی. 290. آنان که دائم و بلا وقفه در حال صلات هستند. گزارشی از قرآن. و مردانی هستند که دمی از ذکر خدا غافل نمی شوند و کار و مسائل زندگی مانع از آن نمی شود. گزارشی از قرآن کریم. خوشا آنان که دائم در نمازند، بهشت جاودان مأوایشان بی. گزارشی از بابا طاهر همدانی از اولیای شیدای حق. 291. آیا چگونه می شود دائم در نماز بود؟ با هر منطق و روشی که نگاه کنیم این امری مطلقاً محال است و به یک شوخی یا معما بیشتر می ماند. حالا گیریم که یک نفر تارک دنیا شده و مقیم غاری گشته است و فقط روزی یک عدد بادام می‌خورد و فقط مشغول نماز خواندن است. آیا این آقای فرضی حتی هفته یک بار هم نیازی به رفع حاجت پیدا نمی کند؟ آیا این آقا حتی در 24 ساعت یک چرت هم نمی خوابد؟ پس معلوم می شود که فهم ما از صلات به کلی غلط است. پس صلات همین دولا و راست شدن جسمانی نیست، بلکه نماز جسمانی فقط تمرینی است برای نماز نفس، و اگر نماز تن به نماز نفس نرسد، آن نماز همان نماز سهوی و لهوی و ریایی است که نخواندنش بیشتر ثواب است تا خواندنش. خواب با یقین بهتر است از نماز با تردید. گزارشی از علی علیه السلام. 292. صلات اگر صادقانه و مشتاقانه و به نیت قلبی نزدیکی باشد، بیدار کننده نفس است تا جایی که وقتی تن خواب است و مشغول کار است، نفس یک لحظه چرت نمی زند و غافل نمی گردد. این است دائم الصلات بودن. پس دائم الصلات اهل معرفت نفس است، در مقامی که در حضور بلا وقفه و بیداری ابدی است، و این است که به قول بابا طاهر در بهشت به جاودانگی رسیده است و به قول قرآن در بهشت از شراب طهور و غذاهایی استفاده می کند که ذره ای هم توفاله و مدفوع ندارد. این یک زندگی خاص و حیرت‌آوری است که از همین دنیا برای اهل معرفت نفس میسر می‌آید. به قول قرآن این همان حیات حقیقی است. 293. پس اهل نماز دائم در واقع دائما در بهشت است، لذا از آب و غذایی که می‌خورد و از هوایی که تنفس می‌کند و با حوریانی که از او در کمال طهارت و نجابت پذیرایی می‌کنند زیست می‌کند، لذا نه احتیاجی به دست به آب دارد، نه احتیاجی به غسل دارد، نه احتیاجی به خواب دارد، و این گونه است که دائم الصلات بودن میسر است. اهل بهشت میگویند حیرتا که هرچه که در اینجاست در دنیا هم هست و ظاهرا هیچ چیزی اضافه یا کم نیست. این میوه ها همان میوه ها هستند. گزارشی از قرآن کریم. و تازه این بهشتی است که از پشت حجاب تن و به واسطه جسم دریافت می شود، تا چه رسد آنگاه که تن هم از میان برود و نفس محض باقی بماند. 294. و اما در دوزخ چه می گذرد؟ آتش است و هیزمش نیز خود انسانهای اهل آن هستند، یعنی هر کسی هیزم خودش است. از آبی می نوشند که فقط مرتباً آتش را بیشتر می کند و از غذایی می خورند که فقط بر گرسنگی و ضعف آنها اضافه می کند، و آنگاه به چیزهایی پناه می برند تا شاید التیام یابند، به گیاهان مخدر و محرک و داروهای منشعب از آن که در پناه به این چیزها تازه آتش و درد درونشان 200 چندان می شود و به جان یک دیگر می افتند و همه هم دیگر را محکوم می کنند و به ناسزا و شکنجه یک دیگر می پردازند و این عذاب را به گردن یک دیگر می اندازند. افراد خانواده و فامیل و دوستان همه از هم بیزار و فراری هستند و گاه یک دیگر را می گیرند و تجاوز و شکنجه می کنند و هم دیگر را مقصر می دانند. همه در حال جان کندن هستند و با خود می گویند که این بار که جان بکنیم دیگر از این عذاب نجات یافته ایم و تمام می شویم، ولی می میرند و باز جان می گیرند. و عذابشان به گونه ای دیگر آغاز می شود. از مار قاشیه به عقرب جرار پناه می برند. همه این حالات و اعمال و اشیاء دوزخ را قرآن کریم مو به مو توضیح می دهد، از شراب حمیم تا غذاهایی که تفالگ شیطان هستند و پناه بردن به درخت زقوم. اینان غافلانند و حتی یک لحظه وقت ندارند که به یاد خدا باشند و به خود بیایند و خود را مقصر این وضع بدانند و همش با یکدیگر ور می روند. 295 و اصحاب اعراف یعنی اهل معرفت نفس کسانی هستند که ناظر بر دوزخ و بهشت هستند، که هم بی نیاز شده اند حتی به بهشت و هم برای دوزخ هستند و گاه به درون آن می روند و با اهل آن صحبت می کنند، ولی عذاب و آتش دوزخ اصحاب اعراف را در بر نمی گیرد. 296 عبادت کنندگان سه دستند: گروهی که از ترس دوزخ عبادت می کنند و اینها بزدلان و جاهلانند، و گروهی که به شوق بهشت عبادت می کنند و اینها دریوزگان هستند، و آن گروه اندکی که به عشق پروردگارشان عبادت می کنند و این آزادگان و وارستگانند. گزارشی مشترک از علی علیه السلام و امام حسین علیه السلام. 297 در دوران کوتاهی که تبابت کردم و به واسطه آن بلاها کشیدم و به زندان افکنده شدم، ملاحظاتی در بیمارانم داشتم که ذکرش مصادیقی بر این گزارشات است. کسانی که به درخت زقوم پناه برده بودند و در آن به قدری عذابشان افزون شده بود که دچار ناهنجاری آشکار عصبی و رفتاری شده بودند، یعنی مبتلایان به مواد مخدر و حشیش و داروهای مسکن و آرام بخش و ضد تشنج، کسانی که به واسطه افراط در خوردن تفاله‌های ابلیس یعنی پرخوری دچار التهاب و ضعف و خستگی حاد و کمخونی و زخم معده و اثناعشر و ناراحتی‌های قلبی و کلیوی و کبدی و پوستی شده بودند، کسانی که به واسطه نوشیدن شراب حمیم یعنی الکل دچار آتش عصبی و التهاب مغزی و قلبی بودند، کسانی که عزیزترین افراد خانوادشان موجب شکنجه روانی آنها بودند، کسانی که شب تا صبح در خواب مشغول اعدام نزدیکترین عزیزان خود بودند و لذا روزها دچار تناقض عاطفی و عذاب می شدند، کسانی که به واسطه خیانت کردن به همسر یا دوستی دچار بیخوابی حاد و کلافگی روزمره بودند، کسانی که در خواب و بیداری میل به همخوابگی با والدین خود را داشتند و از این لحاظ دچار جنون شده بودند، کسانی که در عضوی از بدن احساس درد و سوزش شدید داشتند و هیچ علت جسمی و عصبی و روانکاوانه هم نداشت، کسانی که از ترس این که مبادا فقیر یا ورشکست شوند به کلی از شغل خود ساقط شده و میلی به حرفه خود نداشتند و عملا دچار فقر و ورشکستگی شده بودند و دچار عصبیت شدید و احساس خودکشی، کسانی که از ترس مردن و بدون اینکه هیچ بیماری داشته باشند دچار بیماری قلبی شده بودند، کسانی که به خاطر تظاهر و ریا در دینداری دچار اختلال عصبی شده بودند، کسانی که همه امراض جسمی و عصبی و روانی را داشتند و آمده بودند تا نسخه عارف شدن را از من بگیرند، کسانی که هیچ مشکل هورمونی و نقص دستگاه تناسلی نداشتند ولی عقیم بودند، کسانی که یا از روی هوس و یا برای درمان برخی ناراحتی جسمانی به گیاهخواری و یا خامخواری روی آورده بودند و به شدت دچار اختلال اعصاب و روان شده بودند. کسانی که به واسطه شیء پرستی حاد دچار وسواس شده بودند. کسانی که در حال نماز همش احساس ناپاکی و زشتی و گناه می کردند. کسانی که غرق در جهالت بودند و احساس نبوغ می کردند و خانوادشان در حال فروپاشی بود. کسانی که مرتب خواب مردن خیش را می دیدند و دچار اضطراب و یأس و پریشانی شده بودند. کسانی که احساس می کردند ماری دور گردن یا به پاهایشان پیچیده است و دارد آنها را می بلعد. کسانی که به همه شک داشتند و احساس می کردند که همه در حال توطئه و خیانت بر علیه او هستند. کسانی که خود روانشناس و از مسئولین امور تربیتی یا ارشادی بودند و از تربیت فرزند خود عاجز و درمانده شده بودند. کسانی که بر حسب ظاهر الگوی دین بودند و دچار کابوس های شبان روزی می شدند و بعد اعتراف می کردند که در درون خود حتی ذره ای هم به خدا و دین او اعتقادی ندارند. کسانی که دوای دردشان مثلا نخوردن گوجه فرنگی بود و حالان که آنها عاشق گوجه فرنگی بودند و در پرهیز از آن در حد جنون‌آمیزی ناتوان بودند. کسانی که علاج بیماری آنها ترک نماز ریایی بود ولی قادر به ترک آن نبودند. والدینی که برای آنکه دخترشان را به یک پولدار حسابی یا فرد اسم و رسمداری بدهند به دست خود و آگاهانه او را به خود فروشی کشانیده بودند و دخترک خودکشی کرده بود و والدین هم دچار اختلال روانی شده بودند. و کسانی که عمدن خود را بیمار وانمود کرده بودند و تدریجا واقعا بیمار شده بودند. و کسانی که در دین فروشی افراد کرده بودند و نهایتاً دچار جنون شده و ادعای پیامبری و امام زمانی داشتند. روانشناسانی که مرتباً داروهای ضد تشنج می‌خوردند و پزشکانی که انواع امراض را داشتند و دارویی مصرف نمی‌کردند. و مجتهدی که از فرط بیخوابی دچار سردرد مستمر تا حد تشنج بود وقتی که نماز شب برایش تجویز کردم به من گفت آیا شما دکتر هستید یا جنگیر؟ و کسانی که به واسطه افراط در دروغگویی دچار آسم آلرژیک شده بودند و کسانی که به واسطه یک دروغ به ظاهر کوچک تمام عمر را بیهوده در درون خود آرام و قرار نداشتند. کسانی که برای امراض جسمی و عصبی و روانی خود و برای کلافگی‌ها و عذاب درونی خود در همه جا در جستجوی علتش بودند الا در خودشان. هر کسی را مقصر می‌دانستند الا خودشان را، برخی آمریکا و شوروی را، برخی حکومت وقت را، برخی تبرم را، برخی دوستان و فامیل را، برخی جامعه را، برخی همسر خود را، برخی فرزندان خود را، برخی والدین خود را، برخی تاریخ را، برخی شانس را، برخی علم را، برخی تکنولوژی را، برخی روان ناخودآگاه را، برخی خدا را، برخی شیطان را، برخی اجنه را، برخی موجودات برای زمین را، برخی بی پولی را، برخی بی مدرکی را، برخی بی سوادی را، برخی هم علت بدبختی و عذاب و ناتوانایی های خود را جبر و اسرار الهی و عرفانی می دانستند که اسرار الهی کس نمی داند، خموش. و هر یک از اینها را که به خودشان رجعت می دادی گویا می خواستند سر از تن من جدا کنند که این بابا دکتر نیست، مشکوک است، شاید هم رمال باشد و این گزارشی از اهل دوزخ است و این تازه دوزخ دنیوی است که تن حائل است. وای بر آن روز که تن از میان برود و عذاب محض آشکار شود. 298. پس این جهان هم می تواند در آن واحد هم دوزخ باشد، هم برزخ و هم جنت. و در واقع این خود جهان بیرونی نیست که چنین است، بلکه وجود انسان است که چنین است. یعنی انسانی داریم که خود دوزخ است یا برزخ است و یا بهشت است. یعنی انسانی داریم که می جنبد ولی مرده است و یا نیمه جان است، به قول قرآن نه زنده و نه مرده. و یا انسانی داریم که زنده است و خود زندگی است. در احادیث مربوط به ائمه اطهار به طریق گوناگون آمده که محمد صلی الله خود بهشت است. و یا از پیامبر صلی الله داریم که سلمان فارسی یکی از درهای بهشت است و خود علی علیه السلام در به ورود به بهشت محمدی است و خود سلمان اگر یکی از درهای بهشت شده است به واسطه عشق و ارادتش به علی علیه السلام است. می دانیم که سلمان نخستین و کاملترین محصول تربیت ولایتی علی علیه السلام است. 299. و این که در قرآن کریم خطاب به صادقان و مؤمنان آمده است که از کافران و منافقان و ستمگران و فاسقان دوری کنید و آنها را به دوستی نگیرید حتی اگر عزیزترین کسان شما باشند، به آن معناست که از دوزخ دوری کنید و واردش نشوید که آتش آن دامن شما را هم خواهد گرفت. حدود 500 آیه و بیشتر در قرآن فقط در این موضوع آمده است. 300. جهان هستی مکان وقوع نفس است، یعنی انسان، و زمان حافظ و ضبط کننده این واقعه. پس جهان مستقل از انسان نه وجود دارد و نه معنا، همانطور که انسان هم مستقل از جهان وجود ندارد. از آغاز خلقت جهان تا پایان خلقت جهان به زعم قرآن فقط 4 روز فاصله است که آن 4 روز هم زمینه و جریان وقوع و خلقت انسان است، یعنی آن 4 روز هم جریان جهانی شدن انسان است. و آنگاه خلقت انسان 2 روز به طول انجامید که محل وقوع انسانی شدن جهان است. پس همه 6 روز خلقت جریان وقوع انسانیت است. پس دخل و تصرف انسان در جهان در واقع به مصرف رسانیدن خیش است و این حرام کبیر است و زمینه همه اعمال حرام بشری. و این دقیقاً و واقعاً مصداق آدمخواری و خودخواری است و ذات نفس انسانی مبرا و بی‌نیاز است از چنین عملی. و این به مانند آن است که آدمی عزیزانش را زنده زنده بپزد و بخورد. مثلا برای همین است که ازدواج با فامیل درجه 1 عمل حرامی است و تازه خود ازدواج شرعی هم به این معناست که 2 انسان با هم دوست شوند و به هم انس گیرند و در این انس به خود نزدیک شوند و نفس خیش را بهتر بشناسند و آیینه یکدیگر باشند، نه اینکه یکدیگر را مالک شوند و به مصرف برسانند و آنگاه که تمام شدند از هم بیزار شوند و به هم تهمت بزنند و به یکدیگر خیانت کنند و از هم جدا شوند. و مثلا برای این است که پس از نزدیکی و هماغوشی غسل واجب می آید، آن هم تو ام با غسل قلبی، تا در این گرد همایی از یکدیگر پاک شوند در درون و بیرون، و هر کسی نفس واحدی باشد. و برای همین است که خداوند می فرماید که هر چیزی را که بر آن ذکر خدا نیست مصرف مکنید و مخورید، یعنی فقط آن چیزهایی را مصرف کنید که توأم با ذکر خداست و خدا را به یاد شما می آورد. و بر سر سفره و یا برای هر عملی که خدا دستور داده که او را یاد کنید به همین منظور است، گرچه اکثرا این ذکر هم مثل نماز صحوی و ریایی شده است، یعنی در واقع هر عملی و چیزی که با آن مواجه هستید اگر شما را به یاد خدا نیندازد از آن دوری کنید، وگر نه حرام است و شما را بیمار و معذب می کند. اگر دقت کنیم همه احکام دین و شریعت انبیا بر این اساس است و مربوط به ذات نفس انسانی و فطرت و خلقت انسان و جهان است، یعنی احکام شریعت امور ظاهری و مقطعی نیستند، بلکه ریشه در ذات دارند و سرنخ ذات انسان هستند و انسان را به ذات خود مربوط و رهنمون می شوند، یعنی سرنخهای معرفت نفس هستند. و لذا معرفت نفس فقط و فقط و فقط بر بستر شریعت ممکن است و همین. و برای همین است که شریعت محمدی که کمال و زنده همه شریعت هاست تا روز قیامت کبرا، حلالش حلال است و حرامش حرام. لذا این مسالک موسوم به درویشی اکثراً بر بطالت و جهل و فریب هستند و ابلیسیند. پس از رحلت پیامبر صلی الله، گروهی از صحابه از عایشه همسر پیامبر سؤال کردند که پیامبر در خانه و مسائل خصوصی زندگی چگونه بود؟ او مقداری مکث نمود و سپس گفت که قرآن بود. و چون این است که علی می فرماید که من قرآن ناطق هستم، و به قول خود قرآن، قرآن کتابی است که در آن هیچ سؤالی درباره دنیا و آخرت نیست که به مؤمنین پاسخ داده نشده باشد، و این ادعا یک ادعای معمولی نیست و اهل ایمان و معرفت نفس خوب می داند که واقعا چون این است، و پاسخی که به مؤمنین می‌دهد نه تفسیر و تحلیل باشد که سراسر جعل و تردید و گمان باطل است، بلکه به آنها می‌نماید در کمال روشنی و سادگی و یقین. البته آن هم به اهل صدق و ایمان و خشوع و نه هر هرزه گرد بلهوسی که در قرآن برای توجیه اعمال خود می‌گردد و توسعه ستم خیش.